بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 68، سطر 4، مفاقد و ترتیبه کلمنفصله. ای لیسل لها اکسون از لا فائدت فی تبدیل قولنا. بحثمون در عکس مستوی بود. عکس مستوی رو برای موجبات گفتیم، بعد وارد بحث در سوالب شدیم، عکس رو برای سالب کلی هم بیان کردیم، رسیدیم به سالب جزئیه. گفتیم در سالب جزئیه عکس نداریم و دلیلش هم اقامه کردیم. در زمینی که دلیل می گفتیم، گفتیم لجواز عموم المحکوم علیه، یعنی عموم موضوع رو مطرح کردیم. سؤال شد که چرا محکومون علیه رو ذکر کرد، عموم محکومون به هم ما داریم. محکومون به یعنی محمول، محکومون علیه یعنی موضوع. چرا ایشون عموم موضوع رو ذکر کرد؟ مگر ما عموم محمول هم نداریم که در بعضی قضایا محمولمون عامه؟ جواب اینه که ما سه جور قضیه داریم. یک قضیه که موضوع و محمولش مساویه، مثل انسان ناطقون. در این جور جایی هم میتونیم کلیه قضیه رو کلیه قرار بدیم، هم میتونیم جزئیه قرار بدیم، بگیم کل انسان ناطق یا بعض انسان ناطق، هر دوش صادقه. در یه جا محمول اهمه، یعنی محکومون به اهمه، مثلا اینکه موضوع رو انسان قرار بدید، محمول حیوان. اینجا میتونید هم موجب کلیه بیارید، هم موجب جزئیه، بگید کل انسان حیوان یا بعض انسان حیوان، هر دوش درست. اما یه جا موضوعتون عامه، محمولتون خاصه، غیر از اون دو فرض دیگه است. مثلا موضوع حیوان، محمول انسانه، اینجا حق نداریم موجب کلیه بیاریم، اینجا فقط باید موجب جزئیه بیاریم. بعض الحیوان انسان، کل حیوان انسان رو نمیتونیم بگیم. پس سه جور قضیه داریم. یکی قضیه‌ای که موضوع و محمولش مساوی هست، این هم میتونیم موجب کلیه بیاریم، هم موجب جزئیه. یکی اونجا که موضوع خاصه و محمول عامه، یعنی محکومون به عموم داره، اینجا هم هر دو نوع قضیه رو میتونیم بیاریم، هم موجب کلیه هم موجب جزئیه. اما یه جا محمولمون خاصه و موضوعمون یعنی محکوم علیهمون عامه، اینجا حتما باید جزئیه بیاریم. الان بحث ایشون در سالبه جزئیه است. در سالبه جزئیه دو جور قضیه میتونه بیاد. یکی اونجا که محمول خاص باشد و موضوع عام، مثل بعض الحیوانه لیس به انسان. گفتم دو جور قضیه میتونیم بیاریم، اشتباه گفتم، یک قضیه، دو تا نه، یک. یعنی سالبه جزئیه متعیناً در جایی میاد که محمول خاص باشد موضوع آن، مثل همین مثالی که داریم میگیم، لیس بعض الحیوان انسان. ولی در جایی که موضوع محمول این چنین باشه که محمول آن باشه، موضوع خاص باشه، اینجا سالب جزئیه نمیتونیم بیاریم، سالب کلی هم نمیتونیم بیاریم. انسان موضوع، حیوان محموله. نه سالب جزئی میتونید بیارید، نه سالب کلیه. نمیتونید بگید لیس بعض الانسان حیوان یا لا شیء من الانسان به حیوان، هیچ کنمش درست نیست. مورد سوم اونجاییست که موضوع محمول عام خاص نباشند، تباین داشته باشند. میشین که یکی انسان باشه یکی حجر باشه، لا شیء من الانسان به حجر، لا شیء من الحجر به انسان. اینجا میتونید سالبه کلیه بیارید، سالبه جزئی هم میتونید بیارید. در جایی که تباینه، سالبه جزئی و کلیه هر دو میاد. در جایی که اون خصوصه، باید ببینید که خاص رو موضوع قرار دادید یا عام رو موضوع قرار دادید. اگه خاص موضوع قرار داده بشه، هیچ جور سالبه نمیاد، نه سالبه جزئیه نه سالبه کلیه. اما اگر عام رو موضوع قرار بدین، سالبه جزئی میاد، سالبه کلیه نمیاد. اینو دقت کنید، آخری رو، اگر عام موضوع باشد سالبه جزئی میاد، سالبه کلیه نمیاد. در دو مورد ما سالبه رو داریم، یکی در موردی که موضوع محمول تباین دارند سالبه رو داریم که هم جزئیه میتونه صدق کنه هم کلیه، یکی در موردی که موضوع محمول عام و خاص باشند و موضوع عام قرار داده بشه. اونجا که محمول عامه و موضوع خاصه، اونجا اصلا سالبه صدق نمی کنه، سالبه حاصل نمیشه. روشن دیگه. در انسان و حیوان به شرطی که انسان رو موضوع قرار بدین، سالبه نمیتونید بیارید. نه لا شیء من الانسان به حیوان میتونید بگید، نه لیس بعض الانسان حیوان میتونید بگید. پس دو مورد هست که سالبه میاد، یکی موردی که بین موضوع محمول تباین باشه، یکی موردی که بین موضوع محمول اون خصوص باشه ولی موضوعتون آن باشه. اینجا سالبه میاد. در اونجا که تباین باشه، هم سالبه کلیه میاد هم سالبه جزئیه. اونجایی که اون خصوصه و موضوع عامه، فقط سالبه جزئیه میاد، سالبه کلیه دیگه نمیاد. پس در مواردی که سالبه صادقه است، یه جا هر دو سالبه صادقن، یه جا فقط یک سالبه صادقه. این که ایشون قید کرد ممکن است محکوم نله عام باشه، اشاره کرد به همین مورد دوم که فقط توش سالبه جزئیه صادقه، سالبه کلیه صادق نیست. اونجا که تباین صادقه، اونجا که بین موضوع محمول تباینه، هم سالبه کلیه میتونید بدید هم سالبه جزئیه. ممکنه سالبه جزئیه بیارین عکسش کنید، ممکنه سالبه کلیه هم بیارید عکسش کنید. اونجا اصلا مورد بحث ما نیست، چون اونجا جایی نیست که منحصرا سالبه جزئیه باشه. اونجا سالبه کلیه هم صادقه، من سالبه کلیه رو میتونید بیارید عکسش کنید، سالبه جزئیه رو بیارید باز میتونید عکسش کنید. اما اونجا که فقط سالبه جزئیه صادقه، اونجا عکس نمیتونید نداره، سالبه جزئیه صادقه ولی عکسی که صادق باشه نداره. این که ایشون قید میکنه محکومون علیه عام باشه، برای همینه. یعنی محکومون علیه اگر خاص باشه که اصلا عکس ند، اصلا سالبه تحقق پیدا نمی کنه تا بعد نوبت عکسش بشه. اگه تباین باشه بینشون، محکوم علیه و محکوم به، تباین داشته باشن، اینجا دیگه سالبه جزئیه متعین نمیشه، سالبه کلیه میتونید داشته باشین، عکسش کنید به سالبه کلیه. جایی که فقط سالبه جزئیه تشکیل میشه، اونجا اگه بخواد عکس کنید عکس نمیشه. پس در جایی که موضوع، از من سوال شد که چرا محکومون به رو عام نگرفت، جوابش این همه طولانی نیست، من عمدن طولانی کردم که اصل بحث و غیر بحث همه چی روشن بشه، عمدن طولانی کردم که اون کجا موجب صد میکنه، کجا سالب صد میکنه، اینا رو خواستم توضیح بدم. ولی این سوالی که شده بود جوابش خیلی طولانی نیست. سوال کرد چرا محکومون علیه رو ایشون در اینجا گفت، محکومون به ها نگفت. خب اگر محکوم به عام باشد، اصلا ما سالبه نداریم که بعد بحث کنیم عکس میشه یا نمیشه. محکوم به اگر عام باشد و محکوم علیه خاص باشد، یعنی موضوع خاص محمول عام مثل انسان و حیوان، اصلا سالبه نداریم که بعد بخوام عکسش کنیم بعد حالا بگیم عکس داره یا نداره. اصلا سالبه تحقق پیدا نمیکنه که بعد درباره به عکسش بحث کنیم. این جایی که ایشون گفته سالم تعقل پیدا میکنه، یه جا دیگه هم سالم تعقل پیدا میکنه، ولی اون جایی که عکس وجود ندارد اینجاست. اون دو جا سالم تعقل پیدا میکنه، یه جایی که بین موضوع معمول تباین باشه، یکم موضوع معمول عام خاص باشن ولی موضوع عام باشه، این دو جا سالم تعقل پیدا میکنه. در اول در یک جاش عکس نداره، در یه جا عکس داره. پس ایشون علت این که محکومون علیه رو عام گرفت، موضوع رو عام نگرفت، محمول عام نگرفت، اینه که اگر محمول عام بگرفت اصلا سالبه محقق نمیشه که باید بخوام درباره عکسش بحث کنم. ولی اینجا سالبه محقق میشه و عکس نداره، اونجا که تباینه سالبه محقق میشه و عکس داره. برای این که قانون کلیه، قانون منطقی کلیست، این جایی که عکس نداره باعث میشه که بگیم سالبه اصلا عکس نداره تا قانون کلی بشه. ولی اگه قانون اگه بخوام بگیم عکس داره، بعد بگیم در اون موضع عکس داره، در این موضع عکس نداره، وقت لازم میاد که قاعده کلی نگفته باشیم، گفته باشیم در این موضع عکس داره، در اون موضع عکس نداره. حالا یا باید بگیم در کل مواضع عکس داره، یا باید بگیم در کل مواضع عکس نداره. اگه بگیم در کل مواضع عکس داره غلط گفتیم، پس ما چرا میگیم در کل مواضع عکس نداره؟ اونجا هم که عکس داره و عکسش توجه نمیشه. این تتمه بحث دیروز بود که من توضیح نداده بودم، ازم سوال شد، احتمال دادم که توضیحش لازم باشه، بعد در ضمن توضیح چیزای دیگه هم اضافه کردم که اونا مفید بود. تو منطق به چه درد میخوره؟ یا توی اصول؟ تو اصول به درد میخوره. تو اصول، تو علوم دیگه شما قواعد رو کلی میکنید، منطقه نه کلی که خیلی وسیع باشه. همینطور که من مثلا عرض میکنم، مثلا به طور کلی میگید آنجا که بین دو موضوع و محمول تباین است، سالبه کلی عکس داره، سالبه جزئی عکس داره. الان یه قانون کلیه، ولی قانون کلی نیست که همه موارد سالب رو شامل بشه، فقط قسمت خاصی شامل بشه. تو منطق این قاعده پذیرفته نیست، ولی تو علوم دیگه میپذیرن. تو علوم دیگه چون قاعده کلیه میپذیرن. در منطق کلیش باید طوری بشه که همه موارد رو شامل بشه، هیچ مورد ازش بیرون نمونه. به این جهته که قانون منطقی باید اونجور کلی باشه. ولی اون کلیه معمولی که الان عرض کردم که یه شق کلی داریم، یه شق دیگه هم کلیه، یکیشو اجرا میکنیم یکیشو اجرا نمیکنیم، تو علوم دیگه این کارو میکنیم، تو منطق این کارو نمیکنیم. نمیکنیم دیگه، وقت چون باید دردمون نمیخوره نمیکنیم. تو منطق اگر بخوایم قانون رو کلی ضیق قرار بدیم به دردمون نمیخوره، کلی وسیع قرار میدیم. یعنی قانونی که تو منطق میاد در همه موارده، نه در موارد خاص.
استاد، چون که منطق آلت برای سایر علوم نمیشه، گفتیم قانون روش در سایر علوم هم اجرا میشه.
در سایر علوم میگن قانون باید قانون باشه، قانون یعنی کلی، همین که کلی باشه کافیه، یه کلیت وسیع لازم نیست. البته در منطق هم اگر بیان کنن که مثلا سالبه جزئیه اگر از متباینان تشکیل بشود عکس دارد و اگر از عام و خاص تشکیل شود عکس ندارد، بازم میبینید یه مطلب درستی حتیش قانونه، دوتا قانون جداست. ولی نخواستن منطقی این کار رو انجام بدن، حالا نخواستن یا نتونستن، این دیگه بحثش باید در جای خودش باشه که نخواستن یا نتونستن. فعلا میبینیم که قواعدی که در منطق مطرحه قواعد کلیه، کلیه وسیعه. اما حالا کلیه غیر وسیع که همین مثال زدم، اگه بخوان انجام بدن آیا می شود یا نمی شود، اون بحث جدایی داره و در جای خودش مطرح میشه. و فاقد و ترتیبه کل منفصله، وارد بحث امروز میشیم، اون که دنباله بحث دیروز بود. شرطیه دو قسمه، متصله و منفصله، که اینا رو قبلا خوندیم. در متصله بین اجزا ترتیب طبیعی هست، یعنی واقعا سبب مقدمه بر مسببه. شما در شرطی متصله مقدم رو سبب قرار میدید، تالی رو مسبب قرار میدید و بین سبب مسبب یه ترتیب طبیعی است. اینطور نیست که ما قرار داده باشیم، قرار دادی نیست، ترتیب طبیعی و خارجی است. یعنی سبب همیشه بر مسبب مقدمه، مسبب همیشه از سبب مؤخره. ترتیب تقدم و تأخر بین سبب مسبب طبیعی است و ما در شرطی متصله مقدم رو سبب و تالی رو مسبب قرار میدیم. گاهی میگیم مثلا لوکانت شمس و طالع فنهار موجوده، اینجا مقدم رو سبب قرار دادیم، تالی رو مسبب قرار دادیم. در خارج هم همینه، ما سبب مسبب قرار دادیم، در خارج هم سبب مسببه. گاهی میگیم لوکان نهار موجودون فشمس و طالعون، ما باز نهار رو سبب قرار دادیم، شمس رو مسبب قرار دادیم، ولی در خارج خلافه اینه. ولی علایه حالین به خارج کار نداشته باشیم، در کار ما همیشه مقدم سببه و همیشه تالی مسببه. اون شرط این جزاست، با داشتن شرط به جزا میرسیم، با داشتن سبب به مسبب میرسیم. پس در بیان ما همیشه مقدم سببه و تالی مسببه، در خارج ممکنه برعکس باشه، ولی کار ما کار درستیه. در قراردادمون میگیم این سبب اون مسبب. حالا به عبارت دیگه در مقام ثبوت، در مقام ثبوت طلوع شمس سبب است و وجود نهار مسبب. در مقام اثبات ممکنه طلوع شمس سبب باشد. مقام اثبات یعنی مقام علم، مقام ثبوت یعنی مقام واقع. در مقام واقع در خارج ملاحظه کنید، با قطع نظر از علم من میبینید در خارج طلوع شمس سبب و وجود نهار مسبب. اما در مرحله علم که مقام اثبات، دو جور ممکنه. یه وقت من طلوع شمس رو میدونم، اینو سبب قرار میدم برای وجود نهار. یه وقت به وجود نهار اطلاع پیدا کردم، سبب قرار میدم برای وجود شمس. در عالم اثبات، در مقام اثبات هر دو جور ممکنه. هم ممکنه شما اون وجود نهار رو سبب قرار بدین، هم طلوع شمس رو سبب قرار بدین. توی قضیه هم اون مقام اثبات مطرحه، یعنی همیشه شما اونی رو که مقدم قرار میدین سبب گرفتید، اونی رو که تالی قرار میگیرید مسبب گرفتید، از اون سبب دارید به مسبب پی میبرید.
در اول بحث بحث شد که جزئی قضیه بگیم بهتره یا موضوع معمول، گفتیم جزئی بهتره، شامل شرطی هم بشه. بعد گفتیم مراد از جزئی قضیه محکوم علیه و محکوم به. حالا در قضای شرطیه مقدم محکوم علیه و تالی محکوم به، اینجور هست.
من تعبیری که شما میگید یادم نیست. همچین چیزی گفتیم یا اصلا نگفتیم؟ نه، اونجا اینو نگفتیم. من اونجا توضیح هم دادم، تأکیدم داشتم. ببینید، درسته ما گفتیم والمراد المحکوم علیه و به، یعنی ابتدا اینطور گفتیم تبدیل و جزئی القضیه، بعد گفتیم والمراد المحکوم علیه و به. منظورم این نبود که در عکس همیشه محکوم علیه و محکوم به مطرحند و هیچ وقت مقدم و تالی مطرح نیستند، یا منظورم این نبود که مقدم و تالی به جای محکوم علیه و محکوم به. اصلا اون قرارزار نداشتیم. ببینید سوال کردیم منظور از دو جزء قضیه چیه؟ سور، سلب، اینا هم دو جزء هستند. محکوم علیه و محکوم به هم، اینا دو جزء هستند. کدومش اراده کردید؟ میگه مرادم از جزء قضیه سور نیست، سلب نیست، این دو جزء دیگه است که محکوم علیه و محکوم به هست، در هم دیگه مقدم و تالیست در شرطیه. اونجا که میخواد تعریف شامل شرطیات بشه میشه میگه جزء القضیه. اونجایی که میخواد مراد از دو جزء قضیه رو بیان کنه و اون چه که مراد نیست بیرون کنه، اونجا تعبیر به محکوم علی و محکوم به میکنه. نمیخواد بگه عکس همیشه بین محکوم علی و محکوم به، عکس بین محکوم علی و محکوم به هم هست، بین مقدم و تالی هم هست. میخواد بگه مرادم از این دو جزء قضیه فکر نکن سور است، سلب است، من منظورم از دو جزء محکوم علی و محکوم به. ملاحظه کردین چی شد؟ اونجا من این مطلب رو توضیح دادم که میگه ول مراد المحکوم علی و به، این در مقابل حرف بعدیشه، میگه من این دو جزء قضیه رو اراده کردم، نه اون دو جزئی که روش نیستند، این دو جزئی که روش نیستن حساب کردم. مثلا فرض کن در شرطیات هم همونطور، دو جزئی که روش نه یعنی مقدم و تالی اراده کردم، سروش اراده نکردم. مثلا اونجا میتونه همینه بگه. اگر این مرادش نباشه، که مرادش همینیست که عرض میکنم، اگر یه وقتی کسی اصرار بکنه به اینکه مرادش اینی که واقعا همون دو جزئی که در تفسیر آورده تفسیرش کنه محکوم علیه محکوم به، وقت باید بگیم مقدم محکومون به هست، تالی محکومون علیه، و این خیلی رایج نیست، اصلا گفته نمیشه. همونطور که توجیه کردم بعد عبارتشون توجیه بشه. بله، دو تا قضیه حمله بودن، خود تو خود همینا هم محکوم علی و محکوم به داشتیم. اگر به جای جزء قضیه میگفت موضوع محمول، شامل شرطیات نمیشد، در حالی که عکس تو شرطیات هم جاری میشه. به همین جهت گفت تعبیر به جزء القضیه که شامل که عکس رو در شرطیات هم ببرد بهتره، چون در اون صورت تعریف ما جامع افراد میشه دیگه، چون تعریف مشتمل بر کلمه جزءی بود و جزءی رو هم در حملیه داشتیم هم در شرطیه داشتیم، پس عکس تو همه اینا میاد و تعریفمون میشه جامع افراد. اما اگر تعریف رو طوری آوردیم که فقط عکس در حملیات شامل شد، عکس در شرطیات شامل نشد، تعریف جامع افراد نیست. اینا قبلا گفته شد. بله؟
اولاش دیگه تعیین میشه،
تعیین نمیشه. اولاش تعیینی بله. میشه اولارم تفصیلی بگیری، چون تعریف تعریف حدی نبود، تعریف رسمی بود. تعریف رسمی خیلی واجب نیست جامع افراد باشه. ولی بهتره که جامع افراد بشه. پس اولویت اولویت تعیینی نباشه، اولویت تفضیلی نباشه، اشکال نداره. خب اینو داشتم عرض میکنم، در قضیه شرطیه ترتیب هست، شرطیه متصله، ترتیب هست، اون مقدم مقدمه، تالی هم تالیه، یعنی اون اول این دوم. اما در منفصله، در قضیه منفصله، مقدم و تالی ترتیب طبیعی نداره، ترتیبش قراردادیه. مثلا ما میگیم العدد اما زوج و اما فرد، زوج اول ذکر میکنی، فرد دوم ذکر میکنی. حالا اگه برعکسش کردیم گفتیم العدد اما فرد و اما زوج، هیچی عوض نمیشه. در اونجا که میگفتیم طلوع شمس علت هست، وجود نهار معلول، اگر جا به جا میکردیم یه چیزی عوض میشد، در مقام اثبات عوض نمیشد، در مقام ثبوت عوض میشد. ولی تو قضیه شرطی منفصله هر چقدر مقدم و تالی شاید جا به جا کنید چیزی به هم نمیخوره. لذا گفته میشود شرطی متصله دارای ترتیب طبیعی است، اما شرطی منفصله فاقد ترتیبه، ترتیب نداره، ترتیبش قرارداریه، یعنی در واقع ترتیبی نیست، اما شرطی ترتیب داره، یکی سببه یکی مسببه، بین سبب و مسبب ترتیب هست. حالا یه وقت ما اون سبب رو مقدم میکنیم، مقدم قرار میدیم، تالی مسبب رو تالی، گاهی هم برعکس میکنیم، ولی بالاخره ترتیب وجود داره، ترتیب طبیعی وجود داره، دست ما نیست، بین مقدم و تالی ترتیب طبیعی است. در منفصل اینطور نیست، ترتیب طبیعی بین اجزایش و بین مقدم و تالیش نیست، بلکه ترتیب قرار داره. با توجه به این مسئله میگیم شرطی متصل عکس دارد، چون عکسش مفیده، با اصل فرق میکنه. اما شرطی منفصل عکس نداره، چون شرطش بیفایده است، چون عکسش بیفایده است. چه شما اصل رو بگید چه عکس رو بگید، هیچی عوض نمیشه، میشه لغو. چون لغوه ما میگیم عکس نداره، نه که عکس نمیشه، عکسش کاذبه، عکسش هم مثل اصلش میتونه صادق باشه، شرایط عکس رو داره ولی فایده عکس رو نداره. لذا اونجا هم حکم میکنیم به این که عکسی نیست. در سالبه جزئیه میگیم عکس نیست، چون اگر بخوام عکس کنیم شرایط عکس رو که بقای صدقه نداریم. اصل اگه صادقه باید در عکس صدق باقی باشه در حالی که باقی نمیمونه. چون شرط عکس فوت میشه میگیم در سالبه جزئیه عکس نداریم، اما در منفصله اگر عکس کنیم شرط عکس فوت نمیشه، هیچ خراب نمیشه، اما فایده حاصل نیست، لغویت هست. به خاطر لغویت میگیم عکس نداریم. اونجا به خاطر محذور میگفتیم عکس نداریم در سالبه جزئیه، در منفصله به خاطر لغویت میگیم عکس نداریم. محذوری پیش نمیاد، فقط لغویه. البته شاید لغویت هم بعضی محذور بگیرن که هست، دیگه نمیتونیم بگیم محذوری پیش نمیاد، لغویت پیش میاد، خودش محذوره. نه انحصاره. صفحه 68 این سطر چهارم.
من بخش فایده و متصلی که اثبات و سبودش فرمکنم فایده بسی که من فایده دارم گفتن آنجا.
بله فایدهش همونی که در تمام عکس ها گفتیم. در تمام عکس ها چی گفتیم؟ گفتیم که شما گاهی از اوقات قیاستون طوریست که اصل و نتیجه میده. فایده عکس این است که دیگه برای عکس احتیاج نداری قیاس جدید تشکیل بدی. وقتی نتیجه صادقه رو از قیاس گرفتید، این نتیجه رو اصل قرار میدید، عکس رو هم خود به خود بعد از این اصل صادق میکنید. دیگه لازم نیست برای صدق عکس دوباره قیاس جدید بیارید. اگر مثلا گفتید که داشتید نتیجه گرفتید بعضل انسان حیوانون رو و مدعاتون این نبود، مدعاتون بعضل حیوان انسانون بود، برای این مدعای بعضل حیوان انسانه دیگه لازم نیست دوباره قیاسی تشکیل بدید، تنظیم کنید. همون نتیجه‌ای که از قیاس قبل گرفتید عکسش میکنید، چون نتیجه صادق بود عکسش هم صادق میشه. این فایده همه عکس ها اینه که شما رو از خیلی کارا بی نیاز میکنه. یعنی شما وقتی که اصل رو در اختیار داشتید، عکس در اختیار شماست، دیگه برای عکس لازم نیست استدلال جدید بکنید، حالا چه این عکستون عکس حملیات باشه چه عکس شرطیات باشه. در منفصل لغوه شما فرض کنید نتیجه گرفتید که این یا عدد زوجه یا فرده، و برعکسش هم کنید همینه. در نتیجه اگر نتیجتون منفصل شد عکسش هم کنید بیفایده است. همین دیگه عرض میکنه فایده. نه سبب غیر واقعی نگفتم، گفتم سبب، سبب در مقام اثباته و درست گفتید در مقام اثبات مقدم سبب شده، منتها شما میخواد استدلال کنید برعکس این متصله. خود متصله رو با قیاس به دست آوردید، عکسش هم میخواد به دست بیارید، برای عکسش احتیاج به قیاسی دیگه ندارید. ولی وقتی متصله رو چیدید خلاف نگفتید، چون درسته در خارج طلوع شمس علته، ولی تو شما تو مقام علمتون ادعا میکنید که این وجود نهار علته و درست هم هست. بله برهان اینی میشه، یعنی شما در مقام اثبات چون توجه به وجود نهار داشتید از اونجا میخواد طول شمس کشف کنید. این درست اشکال نداره، مقام مقام کشفه، مقام واقعی که نیست. شما وقتی میگید ازاد وجدن نهار فقط طلعت شمس، این قضیتون کاذبه، مسلم کاذب نیست، با اینکه خلاف به نظر میسه خلاف اون چه که در واقع داره اتفاق میفته میگید، ولی بحثتون اینه شما در این قضیه میخواد اعلام کنید به شخص مخاطبتون که حالا که تو وجود نهار رو دیدی پس طلوع شمس هم کشف کن. لذا اینطوری عبارت میارید فقط طلعت شمس، اگر وجود نهار هست پس شمس طلوع کرده، اینطوری تعبیر میکنید. ولی در اون یکی دیگه میگید ازا طلعت شمس فن نهار موجود هست، یعنی تعبیری نمی کنید که بگید پس قبلا نهار موجود بوده، ولی در شمس یه تعبیری می کنید که مثل این که شمس طلوع کرده. اینطوری یعنی مثل که اشاره میکنید به گذشته. علاقه الان فرق نمیکنه. شما در قضیه شرطی عرض کردم در مقام اثبات اون اولی رو سبب قرار میدین، دومی رو مسبب، ولو در مقام واقع دومی سبب باشه. احتیاجی نبوده، احتیاجی نبوده، فقط شرطی متصله شما جای مقدمات عالی رو عوض میکنید، سور قضیه رو اگر موجبه کلیه بوده جزئیش میکنید، اگر سالبه کلیه بوده باقی میذاریدش. همینا که گفتم سالبه جزئیه رو نمیتونید عکس کنید. تمام اون چه در حملیه گفتیم در شرطی هم هست. یعنی اصلا ما در حملیه نگفتیم، ما در مطلق قضیه که قابل عکس بحث کردیم، میخواد حملیه باشه میخواد شرطی باشه. حالا شما خودتون تو ذهنتون، نه که با حملیه آشناتر بودید، تطبیقش کنید بر حملیه. حالا که تطبیق کنید بر حملیه، میگیم شرطیه متصله را ملحق کنید. ولی از اول شرطی متصله جزء بحث بود، احتیاج به الحاق نداره. حالا چون بحث رو ما بردیم روی حملیه، مثالای حملی زدیم، حالا میگیم شرطی متصله مثل حملیه. مهمل به قدر حد جزئی است. قضیه مهمله به منزل جزئی است دیگه، حکم جزئی بهش میگید، عکسش میکنید همونطور که جزئی رو عکس میکنید. و فاقد الترتیب، این فاقد الترتیب عطف بر سالب الجزئیه. یعنی در اون جمله قبل داشتیم و سالب الجزئی عدر ان لا اکسله، سالب الجزئی مبتدا بود، اون لا اکسله خبرش بود. این فاقد الترتیب عطف بر مبتداست، لذا خبر اون مبتدا اینجا هم تکرار میشه. به همین جد مرحوم سبزواری میفهمد ای لیسله ها عکسون، که خبر مبتدایی که قبلا گفته اینجا ظاهر میکنه. فاقد ترتیب مثل منفصله لیسله ها عکسون. این که منفصله همونطور که سوال شده من اشاره کردم مثال منحصره، نه اینکه بعضی فاقد ترتیب ها مثل منفصل است، یه فاقد ترتیب دیگه هم داریم. فاقد ترتیب در بین قضایا فقط منفصل است. لا اکسله ها، چرا؟ زیرا فایده ای نیست در این که مبدل کنیم قولمون رو که میگیم امان یکون العدد زوجن و امان یکون فردن، فایده ای نداره که مبدلش کنیم به قولش، به قولمان امان یکون العدد فردن و امان یکون زوجن، که جای فرد و زوج عوض کنیم، هیچ تفاوتی نداره. لفقد ترتیب طبیعی، چون در منفصله ترتیب طبیعی رو نداریم، ترتیب اون وضعی و قراردادیه، برخلاف متصله که ترتیب طبیعی توش هست، اونجا جای عکس هست. ولیسه معناها، یعنی معنای منفصله فقط بیان معانده بین دو شیعه. حالا این دو شیعه این اول باشه اون دوم یا برعکس، ما میخوام بیان کنیم که این دو شیعه معانده دارن، این دو شیعه الان لازم نیست کنمش اول کنمش دوم تصور بشه. ولیسه تفاوتو لیسه الا به تقدیم و تأخیر فی لفظ، تفاوت در تقدیم و تأخیر لفظیست که تقدیم و تأخیر لفظی اثری در باب عکس نداره. تقدیم و تأخیر معنوی و طبیعی اثر داره، تقدیم و تأخیر لفظی اثر نداره. این لفظ مقدم کردم، این لفظ مؤخر کردم. در منفصله لفظی مقدم می شود بر لفظی، اگه برعکس هم کنید باز لفظ مقدم می شود بر لفظی. تقدیم و تأخیر لفظی تو عکس مطرح نیست، در عکس تقدیم و تأخیر معنوی مطرحه نه لفظی. تو منفصله فقط تقدیم و تأخیر لفظیه، لذا عکسش هم بکنید بازم تقدیم و تأخیر لفظی اثری نداره. و تفاوته، یعنی اون چه که در منفصله هست افاده معانده است، افاده این نیست که کدام مقدمه کدام مؤخر. اصلا ما در منفصله بحثی در تقدیم و تأخیر نداریم، فقط بیان معانده میکنیم. تقدیم و تأخیر هم تقدیم و تأخیر لفظی است که اثر نداره. خب بحثمون در عکس مستوی در قضایای مطلقه تموم شد. انشالله عکس مستوی در قضایای موجه هم جلسه آینده شروع می‌کنیم.